وقل رب زدنی علما.
صفحه 194. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا باموالكم وانفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون. شما در حالت سبک و سنگین خارج شوید و به اموالتان و جانتان در راه خدا جهاد کنید، اون براتون بهتره اگر واقعا شما بدونید. در صفحه قبل بیان فرمود که چتون شده وقتی بهتون گفته میشه در راه خدا تلاش کنید، حرکت بکنید، شما براتون سنگینی میکنه و میاید به سمت مادیات، برای خودتون محاسبه مادیات و دنیا میکنید در حالی که آخرت به نفعتونه. و بعد توضیح داد که اگر شما دین اسلام رو، پیغمبر رو یاری نکنید، خود خدا یاریشون میکنه، همونطوری که پیغمبر رو از مکه بیرون کردن خدا اون رو یاری داد وقتی که فقط دو نفر بودن. حالا بعد از این توضیحات حالا میفرماید که شما اینو گوش بدید، انجام بدید این دستورات رو، و چه در حالت خوب و نرمال باشید و چه براتون سنگین و سختم باشه، در هر صورت خارج بشید، تنبلی در نیارید. خفافاً وضعیت خوب و راحت، وضع مادیش خوبه، مشکل خاصی نداره، مریضم نیست، مریض نداره، چیز خاصی، مشکل خاص و مانع خاصی جلوی روش نیست، این میشه خفاف. ثقالاً مشکل داره، این مقدار کسالت داره، بدهکار، مشغول، دست به کارهایی زده، مثلا اون کارها الان باید به سرانجام برسونه، بدهکاره، یا هر مسئله دیگه، این میشه ثقال که وضعیت رفتن رو برش سخت میکنه که بخواد مثلا یک ماه دو ماه از شهر بیرون بره و دست بکشه از اینجا، خیلی براش سخت و سنگینه، این میشه ثقالن. میگه چه شما راحت باشید چه براتون سخت باشه، برید و نگاه به مادیات و این کارو بارها نکنید، که هیچ کس در دنیا بیکار نیست. اگه قرار باشه هر کسی به وضعیت خودش نگاه بکنه، همه از نظر خودشون عذر دارن و هیچ کس هیچ کاری انجام نمیده، این کارهایی که شخصی نیست و منفعتش به کل جامعه برمیگرده. پس میگه شما حرکت بکنید و با اموال خودتون و با جان خودتون حاضر بشید که اینها رو فدا بکنید در راه خدا، بدید اونها رو در راه خدا، تلاش بکنید، این به نفعتونه اگر شما واقعا علمش رو داشته باشید. چون آدم وقتی زندگی شخصی خودش میکنه، اون منفعت به شخص خودش برمیگرده، فقط به خانوادهش برمیگرده، ولی وقتی که داره تلاشگری میکنه در راه خدا، جامعه رو حفظ میکنه، نه فقط جان خودش و خانواده خودش رو، جامعه رو حفظ میکنه از تلف شدن، از اینکه استعمار بشه، از اینکه یک سلطه‌جو برش تسلط پیدا کنه. یعنی موجودیت جامعه، شرف و شخصیت جامعه، هویت جامعه، کل مردم جامعه که خودش جزء اون هست، حفظ میشه. پس اگر درست فکر کنید، این فعالیت‌ها و جنگ و جهادها به نفع خودتونه اگر واقعا شما دانشش رو داشته باشید. لو کان عرضا قریبا و سفرا قاصدا لتبعوک ولكن بعدت عليهم الشقه وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون انفسهم والله يعلم انهم لكاذبون. اگر کالای در دسترس بود و سفر میانه، قطعا از تو تبعیت میکردند، فرمانت رو اجرا میکردند، ولی سخت شده بر آنها مشقت راه و قسم میخورن در آینده به زودی به الله قسم میخورن که اگر ما استطاعت داشتیم واقعا با شما خارج میشدیم. اونها خودشون رو هلاک میکنن و الله میداند که اونها دروغگویان هستند. حالا وقتی که در بوته آزمایش قرار میگیرن و قراره که دست بکشن از منافع شخصیشون برای یه مدتی، برای حفظ و بقای جامعه، برای حفظ و بقای دین در مقابل یه دشمن سلطه‌جو، وقتی که امتحان میشن، یعنی الان باید این کارو انجام بدن، یه افرادی حاضر نیستن سختی اون رو تحمل بکنن و دنبال راه‌های برای در رفتن از این مسئولیت دنبال این راه ها میگردن. میفرماید که اگر میفهمیدن که اگر برن در راه خدا اون جنگ رو انجام بدن یک کالای خوبی هم گیرشون میاد، یعنی پول خوبی درش هست، لوکان عرادن قریبن، عراد یعنی پول و مادیات و منافع و غنیمت، و اگر اینها در دسترس قریبن یعنی به راحتی میتونن به دست بیارن، و از اون و راه سفر تا رسیدن به اون منفعت هم و سفرن قاصدن، یک سفر متوسطی باشه، سفر معمولی باشه، اگر اینجوری بود لتبعو که ازت تبعیت میکردن. ولیکن حالا مسئله چی که اونها دنبال فرارن، دنبال بهانه هستن برای فرار، چون میفرماید بعدت علیهم الشقه، بعدت یعنی بر اونها سنگینی کرده، به جونشون سنگینه. چی برشون سنگینی کرده؟ از شقه یعنی مشقت راه، دوری مسافت برشون سنگینی کرده. دوری مسافت، حالا موضوعی که این آیات در موردش داره صحبت میکنه بحث جنگ تبوک هست که در سال 9 هجری پیش اومد، چون رومیان داشتن لشکرشون رو آماده میکردن برای حمله به مدینه. امپراتوری روم که البته پایتختشون میشد بیزانس، قسطنطنیه، و از اون ور خیلی منطقه وسیعی رو تحت استعمار گرفته بودن، اومده بودن تا جزیره العرب، منطقه شام به بزرگی، فلسطین، اینا همه زیر سلطه روم بود. یعنی دو تا پایگاه داشت، یک پایگاه در اروپا در قسطنطنیه، یک پایگاه در منطقه شام. همینجور پیشروی میکرد که جهان رو بگیره، تسخیر کنه. خب امپراتوری دیگه که وجود داشت ایران بود که باز هم همینجور میخواست قلمروش رو وسیع کنه، و خیلی وقتا روم میومد قلمرو به ایران رو میگرفت، غصب میکرد، و بعدم ایران میرفت برای اینکه پس بگیره یا پیشروی بکنه قلمرو به روم رو برای خودش برداره، یعنی مستعمراتش رو بیشتر بکنه، ایران حمله میکرد، و این دوتا امپراتوری همیشه در حال جنگ بودن. کسی که در وسط میسوخت و بدبخت میشدن مردم معمولی بودن. حالا وقتی که روم خبردار شد که حکومت جدیدی در حال شکل گیری هست در مدینه، در جزیره العرب، اونم تو جایی که جزء خاک و مستعمرات رومه، و آوازشون و دینشون رسیده تا به منطقه شام که مستقیما اونها جزء مستعمرات روم شدن، الان احساس خطر میکنه و لشکر بزرگی هم مهیا کرده که بره به جنگ مدینه، که این قدرت نوپا از نطفه خفه بشه، نابود بشه. این خبر رسید به مدینه که البته بار اول هم نبود، مثلا سال قبلش، دو سال قبلش
جنگ موته
دیگه قبلا اتفاق افتاده بود و روم دستبردار نبود. خب اینجا باید چی کار میکردن؟ این سلطجو اگر همینجور شما رهاش بکنید که میاد همه رو نابود میکنه، دینتون، خودتون، قدرتتون، خانوادتون، جامعتون، و نیست و نابود میشید. مهلت اگر دادید که بدبخت شدید. این آیه قبل که شما اگر برید به نفع خودتونه. حالا میفرماید برای این مسئله به این مهمی، خب این قضیه خیلی فراتر از مشکلات شخصی، مشغله های شخصی، در همچه موقعیتی همه با هم باید دست از کار و مشغله فردیشون وردارن برای همچه منفعت بزرگی که حیاتشون درشه. حالا وقتی قرار همه برن، اون آدمایی که در زندگیشون هیچ هدفی ندارن، اصلا پیشرفت جامعه، وجود جامعه، اینا اصلا خودشون رو انگار جزء جامعه نمیبینن، اصلا براشون مهم نیست اجتماع و جمع، اینا فقط مادیات براشون مهمه، همش دو تا چهار تا میکنن. حالا میفرماید که اگر یه چیز گیرشون میومد، پول درش بود و راه هم یک راه معمولی بود، میرفتن برای اون مادیات، ولی چون این مسافت دوره دیگه نمیان، نمیخوان بیان، چون مسافت حدوداً 650 کیلومتر بود یک، و بعدش هم در این زمان از نظر فصل سالم تو تابستان بود، خیلی گرم بود. سومش که یک قحطی هم بود، یعنی اونقدر فراوانی نعمت هم نبود، و زمان برداشت محصولات بود، محصولات مدینه و باغهای اطراف مدینه. الان صاحبان اون باغها که خیلی از مردم مدینه هستن، خب میخوان برداشت بکنن تا در طول سال بخورن. اینا بخوان برن بیان که تموم میشه، تلف میشه اون میوه ها و اون محصولاتی که فقط سالی یه بار قراره که اون درختان محصول بدن. اینها برشون همه سبب شده بود که سختشون بشه که بخوان شرکت بکنن و راه هم طولانی. حالا می اومدن چیکار میکردن؟ و سیحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معکم، قسم میخورن، بعدن قسم به خدا میخورن که اگر ما میتونستیم میومدیم همراه شما، ولی ما خیلی مشکل داشتیم، ما عذر داشتیم، نتونستیم بیایم از بس که مشغله و کار داشتیم اینجا. میگن ها دارن خودشون رو نابود میکنن، یعنی دست آخر اگر اونها پیروز شدن بر مسلمان ها خودشون نابود میشن، علاوه بر خودشون دیگر رو هم نابود میشن. علاوه بر این وقتی که اینا خودشون رو از جمع و همکاری با جمع مسلمان ها هی خودشون رو دور و دور بگیرن، اونهایی که موضع مخالفت دارن با مسلمان ها خب اونا میشناسن دیگه، اینها تو چشم میان، اینها با مسلمان ها نیستن و مخالفن با پیغمبر، یعنی با کارهاشون دارن اثبات میکنن. در نتیجه اونها که موضع مخالفت دارن میان اینها رو شکار میکنن برای خودشون، شناسایی میشن، چون شناسایی میشن شکارشون میشن و خودشون بدبخت میشن. والله یعلم انهم لکاذبون، خدا هم میدونه که اونها دروغ میگن، هیچ مشکلی نداشتن، یعنی مشکلی که نتونن شرکت بکنن نداشتن. چرا؟ سختشون بود، منتها با وجود سختی باید رفت. فالله عنك لما اذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين، خدا تو رو عفو کنه، چرا تو بهشون اجازه دادی تا که مشخص میشد برات کسانی که راست میگن و میفهمیدی کسانی که دروغ میگن؟ حالا اونا برای اینکه نخوان تو این جنگ پرمشقت شرکت بکنن همراه پیغمبر صلی الله علیه و سلم، می اومدن بهانه تراشی میکردن، هر کسی چیزی میگفت همینجور سربسته که من مشکل دارم و منو عفو بکن، و پیغمبرم بهش اجازه میداد که شرکت نکنه. و تعداد زیادی وقتی که دیدن که به همین سادگی پیغمبر اجازه میده، دیگه مردم می اومدن فراوون تعداد زیادی و با یک عذر و بهانه کوچیکی این اجازه را از پیغمبر می گرفتن که در این جنگ شرکت نکنن و شرکت نکردنشون موجه باشه. حالا دیگه پیغمبر اجازه داده. حالا خدا به پیغمبر میگه که ای پیغمبر، خدا عفوت کنه، یعنی با یک صیغه مهربانی و مهرورزی، چرا تو بهشون اجازه دادی، یعنی صبر میکردی، اجازه نمیدادی تا برای تو مشخص میشد اونایی که صادقن و اونایی که دروغگو هستن، یعنی اونایی که واقعا عذرشون عذریه که نمیتونن شرکت بکنن به هیچ عنوان. مثلا کسی مادرش مریضه، هیچ پرستاری هم تو خونه نیست، نمیتونه که بیاد، معلومه که این صادقه. و کسی که داره بهانه میکنه یک مسئله خیلی کوچک، مثلا بچهش یه سرماخوردگی ساده داره، میخواد این یک بهانه بکنه که در این جنگ یکی دو ماهه شرکت نکنه، خب تا مشخص بشه. یا اینکه اونایی که واقعا با تو همدلند، در همراهی با تو صادقن و خودشون رو در جامعه و این دین اسلام و این به حساب اجتماعی که مسلمان ها دارن خودشون رو سهیم میدونن و همدلن، صادقن در این قسمت، و کسانی که اصلا دلشون با شما نیست، اصلا قلبا با شما مشکل دارن، به ظاهر با شما هستن ولی در حقیقت اینها دروغ میگن، دورنگ و درویی دارن، تا اینها برای تو مشخص میشد. میفرماد که کاش بهشون اجازه نمیدادی تا میشناختی، چون وقتی که رئیس یک مجموعه، رهبر یک مجموعه که اینجا رسول الله باشه، افراد رو بشناسه، این افراد شناسی خیلی مهمه، نیروهاش رو بشناسه، آدمای مخرب و آدمای فعال و مثبت و خوب، وقتی اینها رو بشناسه خب میتونه در آینده مدیریتی بهتر داشته باشه. بحث کاملا مدیریتی هست، چون وقتی که یه شخص مخرب باشه میخواد که بقیه هم مثل خودش خراب کنه، افکارشون رو، اعمالشون رو خراب کنه. و اگر شناخت میتونه از جلو به تخریبگری اونها بگیره. این مسئله برای پیغمبر اتفاق میافتاد اگر اجازه نمیداد، ولی این خطا انجام شد، خطای مدیریتی بود انجام شد و دیگه معلوم نشد که واقعا کدومشون راست میگن کدومشون دروغ میگن، یا خیلی مشخص شد و خیلی مشخص هم نشد. لا یستأذنک الذین یؤمنون بالله والیوم الآخر ان یجاهدوا باموالهم وانفسهم والله علیم بالمتقین. از تو اجازه نمیگیرن کسانی که ایمان به الله و روز آخرت دارن که با اموالشون و با جانشون جهاد کنن، و الله نسبت به انسانهای متقی کاملا آگاهه. یعنی کسانی که به خدا اعتماد دارن و میفهمن که الله پیغمبرش رو داره جهت میده به سمت رشد و توسعه، به الله ایمان دارن و دنیا براشون اصل نیست، به آخرت ایمان دارند. یعنی این پروژه‌ای که الله داره پیش میبره با همراهی رسولش پیغمبرش، اگر اینها ایمان داشتن و زندگی آخرت رو روش حساب جدی داشتن، میگه این آدما که نمیان از تو اجازه بگیرن، اینا خودشون شریکن در این پروژه، سهیمن، خودشون رو سهیم میدونن، همدلن، هم هدفن، با تو یک تیمن، اینا که نمیان از تو اجازه بگیرن که حالا با اموالشون و جانشون جهاد بکنن یا نکنن، معلومه که این کار انجام میدن چون مال خودشونه و مال خودشون میبینن. و الله هم به نسبت آدمای متقی کاملا آگاهه. این قضايا فکر نکنیم که فقط جنگ تبوک هست و تمام شد اون قضیه در اون زمان تاریخ، همیشه خدا این تکرار میشه. در جامعه اتفاقاتی میفته که فراتر از مسئله زندگی یه شخصه. اعضای اون جامعه، آدمای مؤمن، باید در اون اتفاقات و حوادث خودشون رو شریک بدونن و منفعت اعضای جامعه، مؤمنان، دین، دیانت و ارزش‌های اسلامی، اونها رو باید از زندگی شخصی خودشون ترجیح بدن. میگه آدمایی که ترجیح میدن خب فعالیت میکنن، حالا فعالیت جنگ باشه مثل اون باشه، یا فعالیت فرهنگی باشه، آموزشی باشه، تربوی باشه، به هر شکلی که رشد افراد جامعه درش هست اونا فعالیت میکنن در راه خدا، برا ترویج دین خدا بهانه در نمیارن، خودشون رو مشغول دنیا نمیکنن که از اون ارزش ها ساقط بشن. خب اینا امروز هم وجود داره، بستگی به تفکر و دل و ایمان شخص داره. میگه کسایی که اینجوریان خب بهانه نمیکنن، خدا هم به حال اون انسانی با تقوا کاملا آگاهه. چه کسانی بهانه در میارن؟ انما یستأذنک الذین لا یؤمنون بالله والیوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم فی ریبهم یترددون. قطعا کسانی از تو اجازه میگیرن که ایمان به الله و روز آخرت ندارند و دلهاشون مردده، پس اونها در اون تردیدشون و شکشون دارن به سر میبرند. این آدما که اصلا این پروژه خدا رو قبول ندارن، به خدا اعتماد ندارن و از اون ور برای آخرت اصلا حسابی باز نکردن، اصالتشون شده خودشون و دنیاشون، نه خدا و نه آخرت، اینها دنبال بهانه میگردن که شانه خالی کنن از مسئولیت اجتماعی و دلشون در شک. ورتابت قلوبهم یعنی دلشون یقین نداره، دلشون در شک، راه درست رو پیدا نکرده و در حیرتن. فهم فی ری بهم یترددون، در حیرتشون سرگردانن. یعنی اینها ریشه ندارن، زندگیشون ریشه نداره، معلوم نیست برای چی زنده هستن، کل هدف زندگیشون میشه خودشون و دنیاشون، مادهشون. اینها اجازه میگیرن. ولو ارادوا الخروج لاعدوا له عدتا ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. و اگر اونها اراده خارج شدن داشتن، قطعا برای اون خودشون رو آماده می کردن، ولی خدا خوشش نیومد از بیرو رفتن اونها، پس اونها رو نگه داشت، اونها رو سست کرد، و گفته شد شما با کسانی که میمونند شما هم بمونید. میفرماید که آنها از کارشون معلومه دیگه، اینا بهانه میارن که نرن، اصلا قصد ندارن که شرکت بکنن از لحظه اول. هدف اصلی اینه، مسئله اصلی وجود مشکلات نیست، مسئله اصلی که نمیخوان شریک بشن در این قافله، در قافله مسلمان ها. اگر اینا خودشون رو شریک میدونستن، میخواستن که همراه اونها خارج بشن، میگه اونها میرفتن ادواتشون رو آماده میکردن، خودشون رو آماده میکردن، برنامه ریزی میکردن برای خارج شدن با مسلمان ها. بعد وقتی یک عذری بود، مثلا میرفتن پیش رسول الله، یا رسول الله من مادرم مریضه، هیچ پرستاری نیست، ولی من در خدمتم، هر چه شما دستور بفرمایید، اگر راه حلی هست برای پرستاری، کسی دیگه هست جایگزین من، من حاضرم در خدمت شما باشم. این مشخصه که میخواد همراهی بکنه این قافله رو. پس اینها واضحه که نمیخوان همراهی بکنن از لحظه اول، و الا خودشون رو آماده میکردن. میفرماید ولی خدا خوشش نیومد از رفتن اونها، یعنی از بس که اینها دلشون خرابه، نیتشون فاسده، خدا رو قبول ندارن، اعتماد به خدا ندارن، خدا هم نمیخواد اصلا خارج بشن. انبعاثهم یعنی حرکت کردن و بیرون رفتن از شهر و مشارکتشون، خدا اصلا نخواست کنن مشارکت بکنن، نخواستی. فثبتهم، در نتیجه اونها رو گذاشت همونجا، به تأخیر انداخت و انگیزهشون رو پایین آورد، دیگه هیچ انگیزهی برای خروج نداشتن. دست آخر چه شد؟ دست آخر و قیل اقعدوا مع القاعدین، با اونها گفته شد که شما همراه با قاعدین بشینید. قاعدین یعنی خونه نشین ها، خونه نشین بچه طفل شیرخوار، یه خانومی که میخواد پرستاری کنه از بچهش، یعنی مادر بچهش میخواد شیر بده، اون پیرزن، اون پیرمردی که اصلا نای حرکت نداره، اینها خونه نشین ها هستن. میگه شما مردهای گنده، شما هم بشینید با همین بچهای شیرخوار تو شهر، خجالت نمیکشید، بشینید. این سرنوشت شما، این چیزی که شما میخواید، جنم که ندارید، بشینید با همینا تو شهر. لو خرجوا فیکم ما زادوکم الا خبالا ولا اوضعوا خلالکم یبغونکم الفتنه و فیکم سماعون لهم والله علیم بالظالمین. اگر اونها خارج بشن در میان شما، جز سستی و خاری و گرفتاری چیزی به شما اضافه نمی کنند، و قطعا در میان شما با سرعت نفوذ می کنند که بین شما فتنه ایجاد کنند، و در میان شما هستند کسانی که حرف آنها رو گوش می دن یا براشون جاسوسی می کنند، و الله به نسبت آدمای ظالم کاملا آگاهه، آنها رو می دونه. حالا نیومدن، نشستن تو شهر، موندن با آنها، ولی شما این مسلمان ها خودتون رو ناراحت نکنید که چرا ما بریم در این جنگ سخت و اینها که از منفعت زحمت ما قرار بعدن استفاده بکنن، زحمتشو ما بکشیم، نفعشو اونا ببرن، هیچ عذری هم نداشتن، چرا مشارکت نکردن؟ میگه شما خودتون رو ناراحت نکنید، اونها هم اگر خارج میشدن با شما، لو خرجوا فیکم، اونها دردی از شما دوا نمی کردن. خدا رو شکر کنید که با شما نیومدن. اینها دلشون و نیتشون خرابه، کاری براتون نمی کنن. اگر می اومدن چه کار می کردن؟ ما زادوکم الا خبالن. خبال در اصل معنی جنون و دیوانگی میاد، و خبال یعنی این که از بس که شما رو به درد سر می انداختن، از بس که کارشکنی می کردن که شما رو دیوانه می کردن، یعنی کار رو از دست شما خارج میکردن، یعنی شما رو فقط مشغول میکردن تو همون لابلای خودتون، تو همون کارشکنی ها و این فضولی ها و این کارها، این بلاها سرتون در می آوردن. خب مسافت دارن میرن، یک ساعت، دو ساعت، ده ساعت، 15 ساعت تو راهن، 600 کیلومتر، 650 کیلومتر، چندین روز، یک قافله بزرگ که 30,000 نفر بوده جمعیتشون، خب میتونستن خیلی کارها انجام بدن، خیلی کارشکنی ها بکنن. اینو اگر میومدن بدتر اوضاع رو به هم میریختن. این یک. و بعد ولا اوضعوا خلالکم، اوضعوا یعنی نفوذ میکردن با سرعت، خلالکم لابلای شما، ای پیش این آدم، ای پیش اون آدم. آدم مخرب هدفش اینه که دیگرا رو هم مخرب کنه مثل خودش، کارش تخریبه، مثلا کارش تخریبه، هدفش تخریبه. میرفتن بین شما نفوذ میکردن، بین افراد مختلف. این میشه لاوضعوا خلالکم. برای چی؟ یبغونکم الفتنه، که بین شما فتنه بندازن، ایجاد کنن بین شما فتنه رو. شما میخواد برید، بدبخت میشیم. روم به این قدرت، به این شوکت، امپراتوری تار و مار میکنه. شما زنتون چی میشه؟ تو بچه شیرخوار داری، تو اون باغت همه تلف میشه میوه ها، چه کاری که داری میریم، این چه وضعیه که ما رو داره میکشنه به این جنگ ها. و بالاخره خب این حرفا که بی اثر نیست، درست رو خیلی اثر نمیذاره، ولی رو خیلی اثر میذاره. میگه بین شما فتنه فقط ایجاد میکردن. و فیکم سماعون لهم، فکر نکنید که این حرفا اثر نداره. چرا؟ در بین شما هستن کسانی که حرفاشون رو گوش میدن، خیلی هم گوش میدن، سماعون لهم. و اگر اونها بخوان هی بیشتر فتنه انگیزی بکنن، باید یک سری اطلاعاتی هم داشته باشن و اون اطلاعات ازش بتونن سوء استفاده بکنن، بهره برداری بکنن. میگه از بین شما هم کسانی هستن که اون اطلاعات رو جاسوسی انگار و میرسونن به اونها، از رده های بالای اون سپاه، از فرمانده کل که رسول الله باشه، از بزرگان. حالا میاد اونها رو میرسونه به این افراد اون معلومات رو، و اونها از اون سوء استفاده میکنن برای کارشکنی بیشتر، برای فتنه بیشتر. پس افرادی هم هستن که جنسشون خراب با اونها همکاری میکنن. والله علیم بالظالمین، الله هم به نسبت آدمای ظالم کاملا آگاهه، چه اینا که اصل کاری هستن، چه اونایی که با اونها همکاری میکنن. و این آیه داره به جزئیاتش میگه، ریز ریز قضیه میگه. و همه اینها در مسئولیت های اجتماعی هم انجام میشه. شما در یک روستا، حتی در این روستای معمولی، روستای کوچک، وقتی که یک جمعی هستن برای کارهای دینی، کارهای اجتماعی، یک فعالیت اجتماعی، وقتی که یک جمعی حرکت خوبی انجام میدن، در بین اونها به صورت خیلی طبیعی این افراد پیدا میشه، نمایان میشه اندک اندک، افرادی که با اونها دیگه همدل نیستن، کارشکنی میکنن، افرادی دیگه که ساده رو هم باور میکنن. و داره میگه که حواستون جمع بکنید، بحثای مدیریتی رو یاد بگیرید، بحثای مدیریتی رو اعمال بکنید، جلوی تخریب اونها رو بگیرید، افرادتون رو شناسایی بکنید، افراد مخرب، افراد موافق رو. و همین ها رو داره آموزش میده. و تمام اینها حالا ما داریم میخونیم که در این سوره میخواد ما رو به کجا ببره، میخواد چه چیزهایی به ما آموزش بده. همچنان این بحث ادامه داره.
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی،
قرآنی نبض حیاتی.